آخرین بحثی که در جلسه امروز هست و قرار من خدمتون تقدیم کنم، بحثیه که راجع به کار مولد و غیر مولد، یا اون چیزی که به انگلیسی بهش میگم productive and non-productive labor. و نقشی که منصور حکمت تو بحث راجع به این باز کرده، بحث کار تمایز بین کار مولد و غیر مولد، یکی از پایه‌های اساسی نقد مارکس یا تبیین مارکسیستی، اگه بخوام بگم تبیین مارکسیستی از جامعه سرمایه‌داریه. و بدون درک این رابطه و بدون درک تفاوت بین این کارها، از یک طرف ساختمان داخلی طبقه کارگر و آرایش درونی طبقه کارگر و شکاف‌هایی که بورژوازی برایش سرمایه گذاری میکنه ناممکنه، و از یک طرف دیگه اینکه منشأ ثروت تو جامعه کار مخفی میمونه، و به اضافه اینکه تو بحران جامعه سرمایه‌داری رو، بحران اقتصادی رو نمیشه توضیح داد بدون فهمیدن و تبیین درسته مفهوم کار مولد و غیر مولد، و به خصوص تو جامعه شبیه جامعه ایران نمیشه نقد سرمایه‌دارانه به درست نقد پرولتری به جامعه سرمایه‌داری کرد بدون اینکه این مفهوم رو درست فهمید و این مفهوم رو به درست توضیح داد. مارکس مفصل راجع به اینا صحبت میکنه در جاهای مختلفی، در جلد 2 کاپیتال راجع به این تو پروسه به اصطلاح توضیح صحبت میکنه، توضیح کاپیتالیستی. در جلد 3 تو بخش بحران و تقسیم ارزش اضافه، بحث سود، بحث نرخ ارزش اضافه، نرخ استثمار، اینا برمیگرده بهش. و به خصوص تو بحث دو جلد 4 سرمایه که خودش 3 به اسم تئوری های ارزش اضافی، اونجا تفاوت خودشو با همه به اصطلاح تئوریسین های جامعه بورژوازی، به خصوص کسانی مثل اسمیت و ریکاردو که تئوریسین های اصلی اون دوره جامعه سرمایه به اصطلاح اقتصاد سرمایه داری هستن، بیان میکنه. وقتی که به نقد جامعه سرمایه‌داری در ایران یا تو اروپا یا هر جای امروز برمیگردید، متوجه میشید که هرچی راجع به نقد سرمایه‌داری صحبت میکنن و یا هرچی راجع به تبیین سرمایه‌داری، ثروت از کجا به وجود میاد، چه جوری به اصطلاح توزیع میشه، در واقع کارگر رابطش با این واقعیت چیه، بورژوازی چی کار میکنه، کمتر اشاره ای از طرف مارکسیست‌های امروز و مارکسیست‌های 30 گذشته، اونقدری که من مطلعم، به مفهوم کار مولد و غیر مولد پیدا میکنین. و اینجا تا اونجایی که من مطلع هستم، یکی از معدود کسانی که راجع به این به نسبت به تفسیر صحبت کرده منصور حکمته، که به خصوص تو نقدش به نوشته آناتومی لیبرالیسم چپ در جواب به وحدت کمونیستی و تبیینی که از سرمایه‌داری در ایران میده، و به اضافه و مخصوصا مقاله که اینجا به اصطلاح محور بحث من هست و عملا اون مقاله رو معرفی میکنم، مقدمه ایه که منصور حکمت به ترجمه یک بخشی از یه چند صفحه ای از نوشته مارکس راجع به درباره کار مولد و غیر مولد نوشته، اونو ترجمه کرده و خودش هم یه مقدمه برش نوشته توی این نشریه به سوی سوسیالیسم شماره 2 سال 1364 چاپ شده، و به نظر من یکی از نوشته‌های بسیار ارزشمند و یکی از نوشته‌های بسیار خوندنیه و درکش کلید فهم جامعه سرمایه‌داریه. برای اینکه بخوام محورایی که اونجا من همون محورایی که خود منصور حکمت اونجا تعقیب می‌کنه رو اینجا مبنای صحبتم گذاشتم، و سعی میکنم در مقدور از خودم چیزی اضافه نکنم، بگم که داستان کار مولد و غیر مولد چیه، باید برمیگردیم به خود مارکس هم برمیگرده به این که سوال این که منشأ ثروت چیست از شروع جامعه سرمایه‌داری شکل میگیره، به خاطر اینکه تو جامعه فئودالی معلومه ثروت از کجا میاد، یه عده رو زمین کار میکنن، زمین میکنن، یه عده هم ارباب و چیز هم به زور و گردن کلفتی یه بخشی از پول دهقانا رو میگیرن، هیچ تئوری نمیخواد، هیچ پیچیدگی نداره. این رابطه رو خدا تعیین کرده، کلیسا پشتش بوده، مذهب پشتش بوده. تئوری اقتصاد فئودالی شما نمیبینید تو تاریخ به وجود اومده، چون تئوری نمیخواد. خیلی ساده است. تو جامعه سرمایه‌داریه که ماجرا پیچیده میشه، به خاطر اینکه کارگر ظاهرا آزاده، به هیچی بستگی نداره و میتونه به اون معنی حتی زیر انقیاد سیاسی مثل دوره فئودالی نباشه که تناب از گردش رد کنن و به زور کار ازش بکشن، بلکه آزادانه میره نیروی کارشو میفروشه، ظاهرا میره کارشو میفروشه به یه آدمی، اون آدم هم پولشو میذاره، با هم یه درآمدی در میارن، اون یه پولی میگیره، اینم یه بخشی میبره، سودی میبره. در نتیجه سوال این که منشأ ثروت کجاست؟ چه جوری علف که نیست ثروت تو جامعه سبز بشه، پوله که نمیشه بکارین سبز بشه، پولم سبز بشه قیمت یعنی چیزی نداره، ارزشی نداره، مگه اینکه پشتوانش به یه ثروت موجود باشه، به نعمات زندگی باشه که فلحال موجوده و شما میتونین با اون پول خرید و فروش بکنین. در نتیجه ثروت تو جامعه نعمته، نعمت به معنی تولیدیه که بشر به وجود آورده. سوال اینه که این ثروت کی به وجود میاره؟ اولین رشد اولین بروز جامعه سرمایه‌داری این سوال انداخت روی میز خود بورژوازی، و بورژوازی تو جدالش با به خصوص با ده با فئودالا و به خصوص با بخش‌های دیگه از کسانی که با پول سر و کار داشتن مثل رباخورا و غیره، که پول از که ثروت از کجا در میاد. اولین تئوریایی که شکل گرفت تئوریای حتما آشنا هستیم باش، فیزیوکراتاس، که میگن منشأ اون دوره اولیه که سرمایه‌داری اساسا تو کشاورزی رشد میکنه، هنوز به صنعت کشیده نشده، و بحث میکنن که منشأ ثروت و منشأ تولید و منشأ کار مولد کاری که تو کشاورزی صورت میگیره، چون طبیعت منشأ به اصطلاح ثروت، شما میری میکاری، طبیعت بیشترش رو تحویلت میده، در نتیجه اون چیزی که ثروت اضافه رو به وجود میاره، اون کسی که میکاره زندگیشو تأمین میکنه، از اون یه چیزی هم اضافه میمونه، میره تو جیب یکی دیگه، حالا هر کی میره، اونه که به اصطلاح منشأ ثروته. این تئوریای فیزیوکراتاس که مارکس هم تو فصل اول جلد اول تئوری ارزش اضافه نسبتا به تفصیل بهش میپردازه. این که کار مولد رو کار کشاورزی به اصطلاح کار رابطه کشاورزی توضیح میدن اون دوره، یه جور قضاوت، اولا یه جور قضاوت به اصطلاح یه نوع خاصی از تولیده، یعنی این رو برجسته میکنه، تولید صنعتی نیست، تولید مانوفاکتور نیست، تولید که اون وقتا هم انقدر زیاد نبوده، صنعتی که نبوده، مانوفاکتورها بودن، مانوفاکتورهای کوچیک که اینا نیست، کشاورزیه. و به اضافه اینکه یه قضاوت اخلاقی میذاره روش، کار خوب، کار مولد. وقتی شما میگین کار مولد، یه بار مثبت داره، یه کاریه که گویا خوبه و کار غیر مولد بده، یا کار غیر مولد مضره، یا کار غیر مولد مصرف کننده است، این بار اخلاقی رو اتوماتیک داره. و بعد فیزیوکراتا برمیگردن میگن که کار مولد اون کاریه که تو کشاورزیه، یعنی یه کار مشخص، تولید یه کالای مشخص و با بار اخلاقی زیاد، که معلومه اون زمان برای اینه که با رباخورا مبارزه کنن، برای اینکه دست اونا رو کوتاه کنن، برای اینکه فئودالا رو عقب بشونن و بگن که تولید سرمایه‌دارانه در کشاورزی منشأ ثروته و باید رفت اونجا. من وارد بحث طولانیش نمیشم، بحث بعدی که میاد جلو ببخشید بحث بعدی که میاد جلو تئوریسین مهم بعدی آدم اسمیته. آدم اسمیت یکی از بنیانگذاران به اصطلاح اقتصاد سیاسیه و دین بزرگی به تئوری تبیین تئوری اینکه ارزش از کجا تولید میشه داره. آدم اسمیت دوره یکی از بورژوازی صنعتی رشد میکنه. و آدم اسمیت بحث رو میبره به یه جای دیگه، از فیزیوکرات ها رد میکنه و کلن میگه که کار مولد کاریه که با سرمایه رد و بدل میشه، یعنی از یه کار مشخص، اینکه چی هست اون کار، کشاورزی، صنعت چیه، درش میاره و میگه کار به طور کلی با سرمایه. وقتی که مبادله میشه میگه کار دو جور مبادله میشه، یه مبادله با سرمایه، یه مبادله با پول. مبادله با پول بیشتر منظورش همین به اصطلاح بانکدارا و صرافا و رباخورا و اینا هستن، مبادله با سرمایه براش مبادله به اصطلاح تو رابطه سرمایه داریه. در اینجا براش مهم نیست صنعتی کشاورزی چی هست، تجاری حتی، اینا اصلا براش مهم نیست. به این معنی آدام اسمیت یک قدم مهم از فیزیوکرات ها میره جلوتر و اونم اینه که تعریف کار مولد رو از تولید یک کالای خاص نجات میده، تبدیلش میکنه به یه رابطه ابسترکت، یه رابطه مجرد با سرمایه، و کار غیر مولد رو میگه کاریه که با پول رد و بدل میشه. اینم دوره انکشاف سرمایه صنعتیه به خصوص که میخواد سرمایه داری رشد کنه، براش مهم نیست کدوم سرمایه داریه. برعکس فیزیوکراتا که روی زمین متکی بودن، آدام اسمیت کلن متمرکز میکنه بحث رو روی کلن رشد سرمایه و تقابلش و محدودیتاش رو موکول میکنه به طیف رباخور و بانکداری که پول رو با به اصطلاح پول رو با کار مبادله میکنن، نه سرمایه رو با کار. این و از این طریق سرمایه منشأ ثروت معلوم میشه، چون کار کاره، با پول مبادلش کنی منشأ ثروت نیست، با سرمایه مبادلش کنی منشأ ثروته. پس ثروت منشأ ثروت سرمایه است، و یعنی کارت که تو هر دوتاشون یکیه. و آدام اسمیت اینو پرورده میکنه، خیلی قشنگم توضیح میده که منشأ ثروت سرمایه است. و امروز هم اگه برگردید اقتصاددانان غربی رو نگاه کنین، آمریکا یا غربی یا هر کی، تو تبیین اقتصادی، تئوری اقتصادیشون منشأ ثروت رو سرمایه میدونن. و همین مبنای پایش اقتصاد، بحث اقتصاد کلاسیک آدام اسمیته. قدم بعدی میاد جلوتر، ریکاردوه. ریکاردو هم تئوریسین بعدیه و مهمه، تئوری به اصطلاح تئوریای جامعه سرمایه داری دیوید ریکاردو، که اون تعریف آدام اسمیت رو همین جوری قبول میکنه، منتها با یک اختلاف، و اونم اینه که مشکل رو از رابطه بین سرمایه، رابطه بین پول و کار نمیدونه. ما رابطه بین به اصطلاح دوره بعدی بعدتره که دیگه این مشکل بانکدارا و رباخورای به اصطلاح اون دوره قدیمتر کنار گذاشته شده، سرمایه‌داری رشد کرده، پروسه صنعتی شدن تو اروپا به یه درجه زیادی جلو رفته و سرمایه صنعتی وسیعاً همه جا رو گرفته. سرمایه‌داری صنعتی، ریکاردو بحثش رو متکی میکنه به اتفاقاً روی پدیده بسیار مشخص و مهم، و اونم گرایش نزولی نرخ سوده. ریکاردوه که اینو تشخیص میده و میگه که راه حل بالا بردن باراوری کار، بالا بردن باراوری سرمایه است، بالا بردن ترکیب ارگانیک سرمایه است، و بالا بردن به اصطلاح صنعتی تر کردن و بالا بردن تکنولوژی که بتونه کارگر به همون کارگر با همون ساعت کار ثروت بیشتری رو تولید کنه. تکنولوژی ریکاردو، اگه آدام اسمیت بحث رو منتقل میکنه بین کلن طبقه سرمایه‌دار و طبقه به اصطلاح پولدارای، نه به معنی فئودال، پولدارایی که رباخور و به اصطلاح بانکدارای عقب مونده یا تجار عقب مونده دوره ما قبل سرمایه‌داری، ریکاردو منتقلش میکنه به تمرکز روی افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه، ضرورت پیشرفت صنعت، صنعتی کردن دائم پیشرونده و بالا بردن نرخ ارز، اون چیزی که مارکس بعداً بهش میگه نرخ ارزش اضافی یا نرخ استثمار، این رو منتهی میکنه. ولی هنوز تو تئوری ریکاردو باز سرمایه است که منشأ ثروته، به خاطر اینکه باز هم مطابق تئوری ریکاردو این رابطه بین سرمایه و کاره که ثروت رو تولید میکنه، نه رابطه کار با پول. مارکس قسمتی رو قبول میکنه، میگه که رابطه کار غیر مولد، اولا توضیح در افزوده‌ای که مارکس به این بحث وارد میکنه اینه که میگه که رابطه‌ای که آدام اسمیت و ریکاردو در تعریف کار مولد غیر مولد میدن رابطه درستیه، نسبتا درستیه، یعنی کار غیر مولد به اصطلاح، حالا بعدن توضیح میده چجوری میشه قبول کرد که رابطه بین کار به اصطلاح بین پول با کار، شما میرین یکی رو میگیرین میخرین یه کاری براتون میکنه، این رابطه سرمایه‌دارانه تولید نیست، یکی رو اجیر میکنین یه کاری براتون بکنه، یکی بهش پول میدین یه چیزی رو برداره بذاره یه جای دیگه، این رابطه سرمایه‌دارانه تولید نیست، هنوز کاره که رد و بدل میشه و پوله. سرمایه وقتی وارد میشه که پروسه تولید وارد میشه. میگه منتها هم ریکاردو هم اسمیت پروسه رابطه بین کار سرمایه رو نمیفهمن، یعنی بخفی میکنن. مارکس قائل به دو مؤلف است تو رابطه کار با کار و سرمایه. مارکس میگه، مارکس قائل به دو تبعیت، میگه یکیش اسمش میذاره تبعیت، تبعیت صوری کار از سرمایه. وقتی یکی سرمایه دار مثل من و شما یا مثل هر کسی که کار برای امری کار میخره، میره نیروی کار یکی رو میخره، اونجاست میخرتش. یه وقتی از یه پروسه بعدی وقتی که این نیروی کار که خریده حق استفاده از نیروی کار خریده وارد پروسه تولیدش میکنه، اونجا رو بهش میگه که این تبعیت واقعی کار از سرمایه است. تو این پروسه است که ثروت تولید میشه. و اون وقت معنی کار مولد و غیر مولد رو برمیگردونه. مارکس میگه که کار مولد کاری که ارزش اضافی تولید میکنه و کار غیر مولد کاری که ارزش اضافی تولید نمیکنه. و بار اخلاقی که بورژوازی میذاره روش تماما پوچه، به خاطر اینکه سرمایه‌داری بدون پروسه هایی که برای توزیع هست، بدون حالا فاکتورهای دیگه‌ای که بعداً بهش اشاره میکنیم، اصلا نمیتونه وجود داشته باشه. این تفکیک بین کار مولد و غیر مولد، تفکیک بین کار بین سرمایه صنعتی و بقیه اقشار صنعتی و نوع به اصطلاح بار اخلاقی که بهش داده میشه، گویا کار مولد خوبه، کار غیر مولد بده، یا کار مولد یه نوعی مثبت‌تر از کار غیر مولده، یه توجیه تماما سرمایه‌دارانه برای زدن بعدن میگه چه تو دوره بحران چه تو مبارزات خود طبقه کارگر برای زدن طبقه کارگره.